بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. سال روز میلاد مسعود سومین پیشوای شیعیان جهان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار را تبریک عرض می‌کنم.
در خجست میلاد سید و سالار شهیدان، ذریح مبارک این امام در کربلا، به یمن فرارسیدن روز سوم شعبان با گلهای زیبا و رنگارنگ تزیین شد.
مبارک الامه الاسلامیه و سیدنا مولانا صاحب العصر و الزمان به هذه المناسبه الكريمه.
در این روزهای سخت کرونایی، جای خالی زائران ایرانی و حتی زائران عراقی دیگر استانها کاملا احساس می شود.
احنا نزور نیابتا عنهم.
به نیابت از همه زیارت می کنیم و ان شاء الله بعد از شکست کرونا مرزها مجددا باز خواهد شد و ما شاهد حضور زوار ایرانی و غیر ایرانی باشیم.
تو ای عاشقی که نگاهت از دور به کربلا دوخته شده، بدان در گرداگرد این خاک مطهر کربلایی هایی هستند که به نیابت از تو دستی بر ذریح می کشند و به جایت عشق می ریزند و دعایی می خواهند.
اونی که می خواهد دلو ببره مهتاب من اومد، اونی که دلم
یا ابا عبدالله الحسین، ای تجلی حق در سرزمین کربلا، دستان من را به لطف بیکران خدا بگیر که به مهربانیت سخت نیازمندیم. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همزمان با میلاد باسعادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام و آغاز اعیاد شعبانیه، سازمان اوقاف ویژه برنامه‌های متنوعی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور برگزار می‌کند. حجت الاسلام عادل، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به برنامه‌های این ایام گفت:
با توجه به شرایطی که وجود داره، عمده مراسماتی که به عنوان اعیاد شعبانیه پیشبینی شده در دوام متبرک سراسر کشور، یا به صورت کاروانهایی است که حرکت خواهند کرد در کوچه ها و خیابان ها و جشن اعیاد شعبانیه رو انشاءالله برای مردم در کوچه ها و خیابان ها اجرا خواهند کرد و در بعضی از دوام متبرک شاخص هم بدون حضور مستمر ما برنامه جشن رو با حضور چهره های تبلیغی و مدعاهای اهل بیت علیهم السلام داریم که یا از رسانه ملی و یا شبکه‌های مجازی که به قول متبرک در فضای مجازی دارن برای علاقه‌مندان پخش میشه. در حوزه بحث‌های خدماتی و بهداشتی هم دسته‌های ارزاق تحت عنوان تبرکات مهدوی در حال توزیع هست که مراکز افق به قول متبرک پیش‌بینی شده که 110,000 دسته ارزاق رو در این ایامی که در آستانه سال نو هستیم تحت عنوان تبرکات مهدوی آماده کردن و در حال توزیع در بین عزیزانی هستن که تحت شرایط اقتصادی فعلی زندگیشون دچار آسیب شده.
سپاه پاسداران نهادی مردمی و برآمده از بطن جامعه است. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت فرخنده زاد روز ولادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار در بیانیه تاکید کرد سپاه پاسداران مدافعان راستین حریم اسلام و انقلاب اسلامی و بازوان توانمند نظام در مواجهه با موانع و خطرات و تهدیدات پیش روی کشور و انقلاب است. سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، نیز در پیامی با تبریک ولادت حضرت ابا عبدالله علیه السلام و روز پاسدار تصریح کرد سپاه در تمامی صحنه‌های دفاع از دستاوردها و ارزش‌های نهضت اسلامی مجاهدانه در میدان‌های بزرگ و تاریخ‌ساز چشم در چشم امپراتوری سلطه ایستاده است. رونمایی از مصحف منصوب به دستخط امام حسین علیه السلام در حرم رضوی. همزمان با ولادت امام حسین علیه السلام، نسخه خطی از مصحف شریف منصوب به دستخط مبارک آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در حرم مطهر رضوی رونمایی شد. کارشناس مسئول سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با بیان اینکه نسخه جزء 16 قرآن کریم است گفت این مصحف شریف به خط کوفی بر روی پوست کتابت شده است. خانم شیبانی تعداد اوراق این قرآن را 41 برگ ذکر کرد و افزود اعراب‌گذاری این مصحف شریف در قرن 4 هجری قمری انجام شده است. ما مرکز نسخ خطی گنجینه رضوی با 22,000 قرآن و جزوه قرآنی از صدر اسلام تاکنون یکی از مراکز مهم نسخ خطی قرآنی در جهان به شمار می رود. جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت الاسلام و المسلمین روحانی برگزار شد. در این جلسه مقرر شد رده‌بندی کلی محتوا و خدمات متناسب با سن، جنسیت و ویژگی‌های جسمی و فرهنگی که ویژگی خردسالان، کودکان و نوجوانان در محیط صیانت شده بر بستر شبکه ملی انجام شود. مراقبت روانی و اجتماعی از کودکان و نوجوانان در برابر آسیب‌های ناشی از فضای مجازی و تشدید مقابله قضایی و انتظامی با بزهکاران، مجرمان و تهدید کنندگان امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نیز به تصویب اعضا رسید. بر اساس بند دیگری از این سند مقرر شد از ظرفیت‌های نوجوانان در تولید و توزیع محتوای سالم با ایجاد مشوق‌های لازم بهره گرفته شود. مراسم تحویل سال حرم مطهر امام رضا علیه السلام از رسانه ملی پخش می شود. معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت برنامه تحویل سال حرم مطهر از شبکه های صدا و سیما و همچنین از طریق فضای مجازی برای همه دوستداران امام رضا علیه السلام در ایران اسلامی و اقصی نقاط جهان پخش می شود. آقای توکلی افزود برنامه تحویل سال نو با رعایت کامل شیوه‌نامه های بهداشتی از ساعت 10 صبح روز شنبه 30 اسفند آغاز خواهد شد. اجرای جشنواره سلام به مناسبت نوروز در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. معاون فرهنگی آستان مقدس کریمه اهل بیت سلام الله علیها از برگزاری جشنواره سلام به مناسبت نوروز 1400 خبر داد و گفت این جشنواره در 5 قالب مختلف از جمله سلام زائر، جشن سلام، مسابقه و پویش با هدف بهره‌مندی عموم زائران و مجاوران از برنامه‌های فرهنگی آستان مقدس دنبال می‌شود. حجت الاسلام احمدی از اجرای ویژه برنامه سلام بچه‌ها با مخاطب کودک و نوجوان اشاره کرد و گفت پویش نذر قربانی خانواده فاطمی به نیت سلامتی امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تا نیمه شبان به صورت ویژه پیگیری می شود. آماده باش 1200 پایگاه هلال احمر برای خدمت رسانی در نوروز. رئیس جمعیت هلال احمر از افزایش پایگاه‌های ثابت و سیار این جمعیت به 1200 پایگاه برای خدمت رسانی به هموطنان در ایام نوروز خبر داد. آقای همتی با بیان اینکه ماموریت جمعیت هلال احمر در سال جدید کنترل بهداشتی مسافران در مبادی شهر خواست گفت تمهیداتی در این خصوص در برخی از استان‌های کشور که تردد در آنها ممنوع نیست در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک را ابلاغ کرد. بر اساس این سند که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک برای تربیت دوره کودکی تا 6 سالگی و آماده سازی آنان در ورود به نظام آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند که این دوره جزء دوران تعلیم و تربیت رسمی آموزش و پرورش نیست.
سازمانی تازه تأسیس در وزارت آموزش و پرورش،
کلیه امور مربوط به آموزش پرورش و امور مربوط به کودکان زیر 6 سال به صورت یک پاتر و هماهنگ مسئولیتش با آموزش پرورش خواهد بود. خوشبختانه در جلسه اخیر اساسنامه این سازمان ملی تعلیم تربیت کودک به تصویب رسید.
این اقدام با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دوره پیشدبستانی و مهد کودک و ساماندهی این مراکز در دیدار با وزیر و مدیران آموزش و پرورش اجرا شده است.
گزارش‌های بسیار بدی بنده دریافت کردم از بعضی از مهدو کودک ها که واقعا نگران کننده است. اداره کنید مهدو کودک ها. مهدو کودک هم فقط یه مرکز خدماتی نیست که بچه رو حفظ کنن و خدمت بدن. مرکز به یه معنا آموزشی و پرورشی است.
حالا با پیگیری وزارت آموزش و پرورش، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع به نتیجه رسید و وزیر آموزش و پرورش در توییتی از ابلاغ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت توسط رئیس جمهور خبر داد. خانم حکیم زاده معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
در این اساسنامه منظور از کودکان زیر 6 سال تمام هستش که قبل از دوره دبیرستان رو شامل میشه و بر این اساس ما دو دوره کودکی تعریف کردیم، یکی دوره اول کودکی و دوره دوم کودکی، که در دوره اول کودکی که تا پایان 3 سال هست محور تعلیم و تربیت سیاست گذاری شده که خانواده باشه، و در دوره دوم کودکی که شامل پیشدبستانی هست پیش بینی شده که با مشارکت مردم و سازمان‌های غیر دولتی و با توجه به اهمیت تحت تربیت قرار گرفتن کودکان در سراسر کشور بتونیم انشاءالله در مراکز پیشدبستانی و مرکز تعلیم و تربیت کودکان نوآموزان رو تحت پوشش قرار بدیم.
از این به بعد نظارت بر مهد کودک‌های سراسر کشور با وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. خانم حکیمزاده:
بله، استاندارد سازی، تدوین فرآیندها، دستورالعمل‌ها، صدور مجوز، نظارت بر مهدهای کودک و رتبه بندی اونها، آموزش مربیان و چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای مربیان و نظارت میدانی بر کار بر عهده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خواهد بود.
ادامه خبرها: ثبت نام نامزدهای میاندوره خبرگان از 13 فروردین. ستاد انتخابات کشور اعلام کرد نامنویسی داوطلبان انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری از 13 فروردین 1400 آغاز و تا 19 فروردین ادامه خواهد داشت. انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 28 خرداد 1400 در استانهای تهران، خراسان رضوی، قم و مازندران برگزار خواهد شد. با پایان یافتن مهلت نامنویسی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حدود 52,000 نفر برای انتخابات شوراها نامنویسی کردند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت نامنویسی حدود 46,753 نفر نهایی شده است. آقای موسوی همچنین گفت نامنویسی داوطلبان انتخابات شورای روستاها از 16 فروردین به مدت 1 هفته انجام می شود. کاهش جمعیت کشور خطرناکتر از چالش کنونی کرونا است. مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعلام کرد کاهش جمعیت در آینده خطرناکتر از چالش کرونا است، چون موجب می شود کشور نیروی کار مولد در حوزه های تولید، صنعت و علم را از دست بدهد. آقای برکاتی در وبینار جمعیت و ارتقای نرخ باروری افزود وزارت بهداشت برای مقابله با این خطر افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزندآوری سالم و اجتناب از تک فرزندی را در دستور کار خود قرار داده است. کتاب منشور روحانیت رونمایی شد. با حضور جمعی از روحانیون، اساتید و مسئولان کشوری از کتاب منشور روحانیت در حاشیه همایش بزرگ داشته منشور روحانیت رونمایی شد. حجت الاسلام بیگزاده، معاون بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمی استان تهران گفت اثر گرانسنگ منشور روحانیت به کوشش جمعی از فضلای بسیجی حوزه علمی استان تهران گردآوری شده است. به افسود این کتاب با مصاحبه میدانی از فضلا و علمای تراز اول انقلاب در خصوص پیام نورانی حضرت امام راحل درباره منشور روحانیت گردآوری و رونمایی شده است. مبلغ دیگه 480 میلیون تومان تعیین شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت بر اساس مصوبه رئیس قوه قضاییه که از اول فروردین سال آینده لازم الاجراست، نرخ دیگه 480 میلیون تومان تعیین شد. به آگاهیتان میرسانم امروز چهارشنبه 27 اسفند سال 1399 هجری شمسی برابر است با 3 شعبان سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:15، غروب آفتاب ساعت 18:16 و زمان اذان مغرب ساعت 18:34 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ساز وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، خدا رو شاکریم که به آخرین بخش های جلسه 28 که پیرامون مسئله مهم حضرت در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.
بیان
عرض کردیم که زندگی کردن تحت ولایت طاغوت باعث میشه انسان نتواند مسلمان زندگی بکند. چرا؟ به خاطر این که مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهای یک انسان در اختیار خدا باشه. وقتی نظام طاغوت حاکم باشه، انسان تحت ولایت طاغوت باشه، تمام استعدادها و توانمندیهای انسان رو تحت اختیار خودش میگیره شیطان. طاغوت تحت اختیار خودش میگیره و اون رو در راه اهداف خودش به کار میگیره و انسان میشه عمله طاغوت. این رو مورد بحث قرار دادیم که انسان نمیتواند مسلمان زندگی بکنه. حالا سوال، چطور شیعیان در نظام طاغوتی زندگی میکردن اما خودشون رو تونستن حفظ بکنن؟ چطور ماننده حسین ابن علی علیه السلام و یارانش در کربلا گروهی بودن تونستن پاک خودشون رو نگه دارن؟
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی می کرد اما در باطن درست در جهت نظام طاغوتی حرکت می کرد. نمی داشت. همچنین اون گروه بسیار اندکی که با حسین ابن علی صلوات الله و صلوات علیه بودن در کربلا، اینا درست این سیل رو شکافته بودن و آمده بودن در خلاف مسیری که سیل اونها رو هدایت میکرد. پس اولین در تاریخ نمونه هایی داریم، هم در جامعه هم در گروه ها. اما افراد معمولی، افراد به طور کلی، فرد نمیتوانه مسلمان باشه. به طور کلی وجودش، امکاناتش، انرژیهایش، همه قوه‌ها و نیروهایش و استعدادهایش تحت فرمان خدا باشه، در حالی که در اون چنون جامعه‌ای که قبلا ترسیم کردم، جامعه طاغوتی زندگی، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی و نظام طاغوتی یه نفر زندگی بکنه، یک حفری از مسلمانیش بالاخره در راه طاغوت. یک بخشی از زندگیش بالاخره بنده طاغوت، 100% بنده خدا نمیتونه باشه.
معمول مردم وقتی در ولایت طاغوت قرار میگیرن همراه سیل بنیانکن طاغوت میرن، ایمانشون از دست میره، نمیتوانن مسلمان زندگی بکنن، آرام آرام شخصیتشون طاغوتی میشه، منششون طاغوتی میشه، فکر و عملشون طاغوتی میشه، خودشون رو میبازن، هضم میشن در نظام طاغوت. افراد معمولی نمی توانند مسلمان خودشون رو حفظ بکنن. این گروه هایی که میبینید اینا استثناها هستن، اینها کسانی بودن که خودشون رو تونستن حفظ بکنن، امکاناتشون، انرژی هاشون، قوه هاشون، نیروهاشون تحت فرمان خدا باشه و اکثرا هم به شهادت میرسیدن. خیلی سخت زندگی کردن در حکومت طاغوت و زیر ولایت طاغوت نرفتن. در روایت شریفی در کتاب شریف کافی اومده که این کتاب کافی از بهترین کتب شیعه هست، کتاب کافی شریف از معتبرترین قدیمیترین کتب شیعه، چون زمان غیبت صغرا زندگی میکرده مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. در کتاب الحجه کتاب کافی آمده که امام معصوم از خداوند متعال نقل می‌فرماید که این روایت رو بهش میگن حدیث قدسی. می‌فرماید خداوند متعال فرموده لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه ولعفون عن كل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتا مسیئه. خیلی روایت عجیبی است. می‌فرماید اون مردمی که تحت ولایت ولی خدا زندگی میکنن اهل نجاتن، اگرچه در کارهای شخصی و خصوصیشون یک اشتباهاتی داشته باشن، قصوری داشته باشن، تقصیری داشته باشن، گناه داشته باشن، اما اون مردمی که تحت ولایت شیطان هستند اهل بدبختی و عذابن. اگرچه در کارهای شخصیشون، در اعمال خصوصیشون اهل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشن. خیلی عجیبه، برای ذهن عادی انسانها خیلی عجیبه. بابا اینا خوبن، فقط تحت ولایت طاغوتن، تحت ولایت شیطانن، چرا این عاقبت به خیر نمیشن؟ یه مثالی فرمودن، مثالش خیلی زیباست. شما فرض کنید از تهران میخواید تشریف ببرید مشهد مقدس، میرید سوار یک ماشینی میشید، یک گروهی هستید همه اهل ذکر و عبادت، میرید سوار یک ماشینی میشید، رانندش مسیر رو بلد نیست، چه میکنه؟ به جای اینکه وارد جاده بشه به سمت مشهد، وارد جاده میشه به سمت عراق، به سمت یک شهر دیگه. هرچه این ماشینش خوب باشه، شما هم ذکر بگید، نماز بخونید، دعا بخونید، این هی دور میشه از مشهد. چرا؟ چون شما سوار یک اتوبوسی شدید که این اتوبوس مسیر رو داره انحرافی میره. اما اگر سوار ماشینی بشید که رانندش مسیر رو میدونه، صحیح میبره. اگر انسانها ولایتشون و جهت حرکتشون رو بدن به دست طاغوت، هرچند اونها خوب باشن در اعمال شخصیشون به هلاکت میرن. این مسئله بسیار مهمیه. ببینید چقدر ارزش داره تحت ولایت امام بودن، تحت ولایت امام من الله بودن. اگرچه همراهان شما مؤمن هم نباشن تو ماشین، اما به سمت به مشهد نزدیک میشه، هر چه حرکت بکنه به مشهد میرسه. و این کانت رعیت و فی اعمالها ظالمتن مسیعه. اما تو مثال دوم برعکسه، و این کانت رعیت و فی اعمالها برتن تقیه، هر چی هم خوب باشن اشتباه میرن. لذا لأعذبن، به عذاب خدا گرفتار میشن، به هدف نمیرسن. بنابراین در یک جامعه‌ای که ولایت طاغوت داره اون رو اداره میکنه، مثل همون ماشینی میمونه که رانندش آدم امینی نیست، آدم نابلدیه، به هدف انسان رو نمیرسونه.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ان الذين توفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، اون کسانی که فرشتگان جان اونها را قبض میکنن در حالی که این بیچاره ها بر خودشون ستم کردن، اون مردمی که به علاوه بر این که بر خود ستم کردن بر همه چیز ستم کردن دارن میمیرن، فرشته مأمور پروردگار میاد جانش رو بگیره. وقتی اینا رو نگاه میکنه یه سوال برای فرشته پیش میاد. قالو، فرشتگان به اینا میگن فیما کنتم، کجا بودید؟ در چه وضعی بودید؟ چرا اینطورید؟ مگه کجا زندگی میکردی؟ چرا وضعت اینطوره؟ یعنی فرشته‌ای که میاد جان اون فرد رو بگیره سوال براش پیش میاد که چرا اینقدر این بدبخت شده؟ چرا اینقدر بیچاره شده؟ چرا اینقدر افول کرده و سقوط کرده؟ در جواب میگن قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم روی زمین. مستضعف نه یعنی فقیر، یعنی ما جزء توده بی اختیار بودیم، کسانی بودیم که اختیار جامعه دست ما نبود، کسانی بودیم که حرکت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار داده بودیم، ولایت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار دادیم، رئیس ما طاغوت بود، رئیس ما شیطان بود. مستضعفین زمین اون کسانی هستن در یک جامعه که خبری از جریانات جامعه ندارن، نمیدونن چی به کجاست، نمیفهمن کجا دارن میرن. حالا عالم هم باشی، آیت الله هم باشی، تو حوزه علمیه هم باشی، اما ندونی مناسبات عالم رو میری تحت ولایت طاغوت. اگر ندونی چه کسانی دشمن ولایت فقیه هستن میری تحت ولایت طاغوت. یه دفعه میبینی یه سخنرانی کردی منطبق بر ولایت طاغوت، بلا تشبیه بلا تشبیه مثل اسم اثاری میمونن اینا. این رو دوست دارم جناب آقای هدایتفر براتون بخونن با اون لحن زیبای حضرت آیت الله خامنه ای.
مستضعفین زمین آن کسانی اند که در یک جامعه خبری از جریانات جامعه ندارند، نمی دانند چی به کجاست، نمی فهمند کجا دارند می روند و از اینجا که دارند می روند به کجا خواهند رسید و چه کسی دارد اینها را می برد و چگونه می شود نرفت و حالا که نرفتیم بعد چه کار باید بکنیم. اصلا نمی فهمند، اصلا ملتفت نیستند، همینطور سرشان را انداخته اند پایین مثل بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه اسب عصاری، بلا تشبیه اسب البته. چشمهایش را بستند، همهش دارد قدم می زند، همهش دارد راه می رود، همینطور هی می رود می رود می رود، دور می زند دور می زند دور می زند. اگر این حیوان بنابود چیزی بفهمد با خودش تصور می کرد که حالا باید حدود پاریس و آنجاها باشیم، این همه راه رفتیم. بعد که دم غروب چشمش را باز می کنند می بیند همان جاییست که اول صبح بوده. اصلا نمی داند کجا رفته، نمی فهمد کجا دارد می رود وقتی دارد حرکت می کند. مستضعفین اینهایند در یک جامعه، اکثریت توده بی اطلاع مردم.
اسب عصاری اون اسبی بود که در آسیاب‌های قدیمی به صورت دایره‌وار حرکت می‌کرد و آسیاب رو می‌چرخوند و با چرخش آسیاب گندم خورد می‌شد، تبدیل به آرد می‌شد. این اسب مثال بسیار خوبی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای برای مستضعفین به کار می‌برند، نه اون مستضعفینی که در ذهن مردم عادی ما هست، یعنی افراد فقیر. نه، مستضعف کسی است که خبری از جریانات جامعه نداره، ممکنه پولدار باشه و خبر نداشته باشه، ممکنه عالم باشه و خبر نداشته باشه، نمی‌دانند چی به کجاست، نمی‌فهمند کجا دارن میرن. اون جامعه‌ای که رهبرش پیغمبره با جامعه خودش مشورت می‌کنه و شاورهم فی الامر داره، با اینکه پیغمبر نیازی به مشاوره نداره ولی باز فرمان داده میشه از طرف خدا که با مردم مشورت بکن، چرا که کرامت انسانی حفظ بشه. اونا میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما بدبختا جز مستضعفین بودیم، کسانی بودیم که لگد مال شدیم نفهمیدیم کجا داریم میریم. این عذر رو میارن. ملائکه بهشون چی میگن؟ ملائکه میگن شما مستضعف بودید، پا هم نداشتید برید، نمیتونستید راه هم